اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز پنجشنبه سوم ماه جوزا را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم عبدالواجد عادل اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای امریکا را به توجه میرسانم. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده از اداره جو بایدن رئیس جمهور این کشور خواسته است که برای جلوگیری از فرستادن پول مالیه دهندگان امریکا به حکومت طالبان به گونه فوری اقدام کند. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده ناوقت روز چهارشنبه با نشر خبرنامه به نقل از مایکل مکال مسئول این کمیته گفته است این قابل قبول نیست که هر گونه تمویل ایالات متحده به نفع حکومت طالبان باشد. در خبرنامه به نقل از مکال آمده است که از اداره مفتش خاص ایالات متحده سیگار برای بازسازی افغانستان پرسیده که تا چه حد دلارهای مالیه دهندگان ایالات متحده به طالبان نفع می رساند. به گفته او به گونه تعجب آور سیگار دریافته است که دست کم 10.9 میلیون دلار از مالیه دهندگان ایالات متحده به حکومت طالبان پرداخته شده است. مایکل مکال با فاجعه بار خواندن خروج اداره بایدن از افغانستان گفته است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، ایالات متحده برای حل بحران بشری به وجود آمده در این کشور بیش از 2.8 میلیارد دلار کمک کرده است. ملل متحد می گوید که سومین نشست مشورتی نمایندگان خاص کشورها در امور افغانستان به تاریخ 31 اول جولای در دوحه پایتخت قطر به میزبانی منشی عمومی این سازمان برگزار خواهد شد. استیفن دوجاریک سخنگوی منشی عمومی ملل متحد روز سه شنبه در نیویورک به خبرنگاران گفت که روزمری دیکارلو معاون آنتونیو گوترش در امور سیاسی و تقویت تلاش‌های صلح از 18 تا 21 ماه روان میلادی به کابل سفر کرد. دوجاری گفت دیکالو با مقامات طالبان، جامعه دیپلماتیک در کابل و نمایندگان جامعه مدنی دیدار کرد. نشست نمایندگان خاص در مورد افغانستان که سازمان ملل متحد در 30 جون و اول جولای در دوحه ترتیب می‌دهد، محراق گفتگوهای وی بود. سخنگوی منشی عمومی ملل متحد افزود که دیکارلو در دیدار با امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان پیشاپیش از وی دعوت کرد تا در نشست نمایندگان خاص اشتراک کند. دوجاریک در مورد هدف سومین نشست مشورتی ملل متحد در دوحه گفت هدف این نشست افزایش تعامل بین‌المللی با افغانستان به شیوه منسجم، هماهنگ و تعمیری است. اخبار منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای امریکا می شنوید. اردوی پاکستان روز چهارشنبه 22 می با نشر بیانیه گفت که در سلسله عملیات اخیر نظامیان پاکستانی علیه تندروان کم از کم 30 تروریست در یک ماه گذشته کشته شدند. در بیانیه آمده است اخیراً پاکستان شاهد افزایش رویدادهای تروریستی بوده است که در خاک افغانستان تراحی می شود. تروریستان تلاش میکنن از افغانستان و با عبور از مرز به پاکستان نفوذ کنن و بر نیروهای امنیتی و نیز غیر نظامیان بیگناه پاکستانی حمله کنند. اردوی پاکستان گفته است که عملیات در بخشهای از ایالتهای خیبر پختونخوا و بلوچستان که هم سرحد با افغانستان است انجام شده است و یک هفته پیش یک عملیات منجر به کشته شدن یک افسر اردوی پاکستان شد. پاکستان یک بار دیگر از حکومت طالبان خواسته است تا با انجام مکلفیت خود اجازه ندهد که خاک افغانستان برای تهدید همسایگان این کشور و فراتر از آن استفاده شود. حکومت طالبان تا اکنون به اظهارات اخیر پاکستان عکس العمل نشان نداده است. به نقل از سرویس فارسی صدای امریکا، در شرایطی که مناطق جنوبی نوار غزه به شدت از سوی اسرائیل بمباران می شود، تانک های این کشور روز چهارشنبه تا امتداد یک بخش پرجمعیت در قلب شهر رفح پیشروی کرده است. حمله اسرائیل به رفح باعث فرار صدها هزار تن از پناهجویان شده است که طی ماه‌های گذشته در این شهر پناه گرفتند. اردوی اسرائیل پیش از آغاز عملیات نظامی خود در رفح از آنها خواسته بود تا به مناطق امن تعیین شده بروند. اردو اسرائیل همچنین با قطع مسیرهای اصلی انتقال کمک به غزه موجب نگرانی بین‌المللی از بروز تلفات گسترده و قحطی در مناطق فلسطینی شده است. اسرائیل میگوید چاره جز حمله به رفح برای ریشه‌کن کردن آخرین نیروهای حماس که در این شهر پنهان شدند ندارد. نیروهای اسرائیلی از ابتدای ماه میلادی با آرامی به سمت حومه شرقی رفح حرکت کردند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه گفت که ایالات متحده و عربستان سعودی به نهایی کردن توافقات در بخش‌های انرژی، امنیت و همکاری دفاعی بسیار نزدیک شده است. توافقاتی که بخش از معامله برای عادی‌سازی روابط میان عربستان سعودی و اسرائیل است. بلینکن در یک جلسه استماعی در مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده گفت که تا چند هفته دیگر این توافقات نهایی شده می تواند، اما افزود که شرایط اساسی عربستان آرامش در غزه و روش قابل اعتماد برای برسمیت شناخته شدن فلسطین است. با این حال سرنوشت توافقات میان ایالات متحده و عربستان سعودی هنوز نامعلوم است، زیرا بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل همیشه طرح‌ها برای ایجاد دولت فلسطینی را رد کرده است. نروژ، آیرلند و اسپانیا روز چهارشنبه اعلام کردند که سر از تاریخ 28 این ماه دولت فلسطین را به رسمیت می‌شناسند، اقدامی که باعث خرسندی رهبران فلسطین و خشم اسرائیل شده است. این سه کشور ابراز امیدواری کردند تا دیگر کشورهای اروپایی نیز از آنان پیروی کنند، هرچند فرانسه گفته است که زمان مناسب برای این کار نیست. اسرائیل که از تصمیم این سه کشور اروپایی خشمگین شده است، سریعا اعلام نمود که نمایندگان خود را از آیرلند و نروژ برای آنچه مشوره فوری ذکر شد فرا می‌خواند و انتظار می‌رود که اسرائیل عین تصمیم را در قبال سفیر آن کشور در اسپانیا نیز اتخاذ کند. وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که روسیه آنچه را که احتمالاً اسلحه فضایی به نظر می رسد به فضا پرتاب کرده و آن را در مدار یک محوره دولتی ایالات متحده قرار داده است. پترایدر، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده، ناوقت سه شنبه در یک کنفرانس خبری گفت روسیه یک ماهواره را در مدار نزدیک زمین پرتاب کرده است که ما آن را احتمالاً یک سلاح فضایی ارزیابی می‌کنیم که قادر به حمله به دیگر ماهواره‌ها است. رایدر گفت که روسیه این سلاح فضایی را به تاریخ 16 می پرتاب کرده بود و به گفته وی واشنگتن این وضعیت را نظارت کرده و قادر به محافظت از تعلقات خود در فضا است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، این اظهارات را رد کرد. او در یک کنفرانس معمول خبری در ماسکو گفت نمیتوانم در این مورد تبصره کنم. ما مطلقاً بر اساس قوانین بین‌المللی عمل کرده و هیچ تخطی نکرده ایم. ما همواره از وضع ممنوعیت بر هر نوع تسلیحات فضایی حمایت کرده ایم. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای امریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون می پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. سازمان ملل متحد تاریخ برگزاری نشست سوم دوحه در مورد افغانستان را اعلام کرد. جزئیات بیشتر در این مورد را همکارم میرویس رحمانی پیشکش می کند.
استیفن دوجاره، سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد، گفته که نشست سوم دوحه به تاریخ 10 سرطان که مصادف به 3 جون میشه برای مدت 2 روز برگزار خواهد شد. این نشست مانند دو نشست قبلی منشی عمومی ملل متحد میزبانی میکند و در آن نمایندگان ویژه کشورها و سازمانهای بین المللی برای افغانستان اشتراک خواهند کرد. دوجارک روز گذشته در یک نشست خبری گفت که روزماری دیکالو، معاون منشی عمومی ملل متحد در امور سیاسی و صلح، در جریان سفر اخیرش به افغانستان از طالبان برای اشتراک در این نشست دعوت کرد.
او به نمایندگی از منشی عمومی سازمان ملل متحد از امیرخان متقی، وزیر خارجه مقامهای حاکم، پیشاپیش برای اشتراک در نشست پیشروی نمایندگان ویژه برای افغانستان دعوت کرد. هدف این نشست افزایش تعامل بین المللی با افغانستان به شکل منسجمتر، هماهنگتر و ساختارمندتر آن است.
هرچند حکومت طالبان تا هنوز به گونه رسمی در مورد اشتراکشان در نشست سوم دوحه چیزی نگفته، اما عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان در ملاقاتی که با معاون منشی عمومی ملل متحد در امور سیاسی و صلح در کابل داشت گفت که اگر شرایط و موقف طالبان پذیرفته شود، نمایندگان این گروه در نشست سوم دوحه اشتراک خواهند کرد. طالبان تا اکنون نگفتند که این شرایط چیست، اما در نشست دوم دوحه یکی از شرایط اشتراک طالبان این بود که این گروه باید به عنوان نماینده رسمی افغانستان پذیرفته شود، شرطی که ملل متحد آن را نپذیرفت. اما آنچه طالبان تا اکنون بار آن را بیان کردند، مخالفتشان با تعیین نماینده ویژه از سوی ملل متحد برای افغانستان است که ظاهرا هدف اصلی نشست سوم دوحه هم بس روی همین موضوع می باشد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
و زنان بیش از نیمه از رای دهندگان ایالات متحده را تشکیل می دهند. اسکات استرنز، خبرنگار صدای امریکا، در مورد اقداماتی که جو بایدن و دونالد ترامپ، نامزدهای ریاست جمهوری، برای کسب آرای زنان انجام می دهد، گزارشی تهیه کرده است که برگردان آن را نجیبه خلیل پیشکش می کند.
توجه بیشتر این کمپاین ریاست جمهوری برای جلب رای دهندگان زن بر قوانین سقط جنین و حقوق حاملگی متمرکز است. اما زنان امریکایی به چیز بیش از سقط جنین اهمیت می دهند و این کمپاین ها به موضوعات گسترده تر از جمله اقتصاد، مراقبت های صحی و جرم و جنایت می پردازد. ربیکا جانسون، رای دهنده در ایالت منیسوتا، میگوید رئیس جمهور بایدن به خاطر اتخاذ تصمیم‌های درست قابل تقدیر است و میافزاید:
فکر میکنم مسائل مربوط به محیط زیست، اقتصاد و مراقبت صحی بسیار مهم است. من یک نرس هستم و هنوز هم به طور مکرر کووید را در محل کارم میبینم. مردم همیشه میگویند که همه‌گیری کرونا تمام شد، اما اینطور نیست. هنوز وجود دارد. بنان داشتن کسی که به ساینس در قصر سفید اعتقاد دارد چیز خوبی است.
اما جولی برن، رای دهنده در ایالت نوادا، خواهان یک دوره دوم ریاست جمهوری برای دونالد ترامپ است.
ترامپ برای اقتصاد خوب بود. در زمان او جنگ نبود، هماهنگی وجود داشت، صلح بود. ما همه مشغول کار بودیم. قیمت نفت عادی بود. او مرد شگفت‌انگیزی بود. کشورش را دوست دارد. آدم خوبی است. او خانواده خوبی دارد و ما او را دوباره انتخاب می‌کنیم.
رئیس جمهور بایدن با ابتکار قصر سفید در مورد تحقیقات مرتبط به صحت زنان، توجه را برای دهندگان زن معطوف داشته است و میگوید:
با تمام پیشرفت‌هایی که در زمینه طبی به دست آورده ایم فکر کنید، اما زنان در کانون توجه نبودند. تحقیقات خیلی طول کشیده تا به همه شما برسد.
در همین حال دونالد ترامپ در نشست با زنان محافظه‌کار مسیحی گفت که صلح را در اروپا به ارمغان خواهد آورد و افزود:
حتی قبل از رسیدن به قصر سفید، اندک پس از پیروزی در ریاست جمهوری، جنگ وحشتناک بین روسیه و اوکراین را حل و فصل خواهم کرد.
ترامپ همچنین در تلاش است تا توجه رای دهندگان زن را با پیام‌های سختگیرانه در مورد جرم و جنایت و مهاجرت جلب کند. مرکز زنان و سیاست امریکا میگوید از سال 1980 بدین سو در هر انتخابات ریاست جمهوری امریکا زنان بیشتر از مردان رای دادند.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
و پیگی والتر سخنگوی سازمان بین المللی مهاجرت به خبر نگاران در نیویورک گفت برای نحوه برخورد ما با مهاجرت نیاز فوری به تغییرات اساسی وجود دارد. به گفته والترز در نحوه برخورد با مهاجران باید تغییرات عمده صورت بگیرد. شرح بیشتر گزارش اسوسییتد پرس در این مورد را همکارم فرخنده پیمانی پیشکش میکند.
اولین جلسه گفتگوی بین المللی در مورد مهاجرت که به نام IDM 2024 یاد می شود برای 2 روز در شهر نیویورک دیروز برگزار شد. پیگی والترز سخنگوی سازمان بین المللی مهاجرت در اولین روز این جلسه در مورد نیاز فوری به تغییرات اساسی در نحوه رسیدگی به مهاجرین و اهمیت مهاجرت در جهان صحبت کرد.
مهاجرت به مدت طولانی به عنوان یک نیروی حیاتی در وصل جهان، تقویت تبادلات فرهنگی، پیشبرد غنی‌سازی اجتماعی و تشکیل دهنده رشد و نوآوری در جهان عمل کرده است.
والترز میگوید که سالانه میلیون ها تن به دلیل تغییرات اقلیمی و دلایل دیگر در جهان آواره شده و مجبورند به جاهای دیگر مهاجرت کنند.
درگیری ها، تغییرات اقلیمی و شکنندگی اقتصادی اکثر اوقات پیشرفت به سوی توسعه پایدار را به تأخیر می اندازد. مهاجرت های اجباری در سطح بالای آن قرار دارد و میلیون ها نفر به دلیل تغییرات آب و هوا بیجا شدند و با آسیب پذیری های متعدد در مسیرهای مهاجرت قرار دارند. این امر نیاز فوری به یک تغییر اساسی از نظر نحوه رویکرد ما با مهاجرت را تأکید می کند.
خانم والترز در پاسخ به سوال در مورد نتیجه این جلسه گفت کاری که او تلاش دارد انجام دهد این است که کشورهای عضو و شرکت کنندگان کلیدی همه یک جا شده و نظریاتشان را در مورد این که چگونه می توانند سیاست ها و روی کردشان را در مورد پدیده مهاجرت تغییر دهند مطرح کنند.
ما امیدوار هستیم که به محض ختم این کنفرانس و همراه با گفتگوهای دیگر کلیدی با کشورهای عضو برای تغییر سیاست از نزدیک با آنها همکاری کنیم.
خانم والترز در ختم جلسه روز اول اعلام کرد که امریکا فری را بازیگر سینما و فعال اجتماعی را به عنوان سفیر حسن نیت سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM منصوب کردند.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
آنچی را اکنون می شنوید تفسیری است که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد متشکل از 193 عضو به تاریخ 10 می فیصله نامه را برای اعطای حقوق و امتیازات جدید یک کشور عضو که تا کنون به حیث ناظر شناخته شده بود رأی داد. اسمبلی عمومی سازمان ملل متحد همچنین به توصیه شورای امنیت و درخواست فلسطین برای عضویت در سازمان ملل متحد رأی داد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب این فیصله نامه اعلام کرد که فلسطین واجد شرایط عضویت آن سازمان بین المللی می باشد. این فیصله نامه با 143 رأی به تصویب رسید. برای تایید عضویت یک کشور 118 رأی لازم است. ایالات متحده یکی از 9 کشوری بود که به آن رأی مخالف داد. با این دلیل که پذیرش فیصله نامه تغییر محسوس برای فلسطینی ها ایجاد نمی کند. رابرت وود بدیل نماینده ایالات متحده در امور ویژه سیاسی گفت صلح پایدار در منطقه تنها از طریق راه حل 2 دولتی با تضمین امنیت اسرائیل میتواند حاصل شود. در آن صورت اسرائیلی ها و فلسطینی ها میتوانند با معیارهای برابر آزادی و کرامت انسانی در کنار یکدیگر زندگی کنند. جایگزین نماینده امور ویژه سیاسی ایالات متحده گفت این طرح ایالات متحده امریکا است و بر آن ایستادگی می کند. اقدامات یک جانبه در سازمان ملل متحد این هدف را به پیش نمی برد. رابرت وود افزود رأی ما منعکس کننده مخالفت با دولت فلسطینی نیست. ما در این مورد کاملا صریح بوده ایم که از آن حمایت میکنیم. ما به دنبال پیشرفت معنادار آن میباشیم. این مهر تأیید بر این امر است که فقط دولت از افرایندی حاصل می شود که بر اساس مذاکرات مستقیم بین طرفین ایجاد شود. سفیر وود گفت هیچ مسیر دیگری وجود ندارد که امنیت و آینده اسرائیل را به عنوان یک کشور یهودی دموکراتیک تضمین کند. هیچ نقشه راه دیگری وجود ندارد که تضمین کند فلسطینی ها می توانند در آرامش و با عزت در کشور خودشان زندگی کنند. هیچ شیوه دیگری وجود ندارد که به انسجام و یک پارچگی عناصر مختلف منطقی بین اسرائیل و همه همسایگان عرب آن منجر شود. وی گفت ایالات متحده به تشدید تعامل خود با فلسطینی ها و سایر کشورهای منطقه برای پیشبرد یک راه حل سیاسی است که مسیری را برای تشکیل کشور فلسطین و عضویت بعدی آن در سازمان ملل متحد ایجاد می کند. سفیر وود گفت ایالات متحده با مخالفت با اقدامات ادامه خواهد داد که چشم انداز راه حل دو دولتی را تضعیف می کند. راه حل دو دولتی یک جا با امنیت برای اسرائیلی ها و فلسطینی ها ما معتقدیم بهترین راه برای دستیابی به صلح پایدار در منطقه است. این دیدگاه ایالات متحده سریع ترین راه برای ایجاد یک کشور و عضویت آن در سازمان ملل متحد برای مردم فلسطین از طریق مذاکرات مستقیم بین اسرائیل و تشکیلات خودمختار فلسطین و با حمایت ایالات متحده و سایر شرکاست.
آنچه را شنیدید تبصره ای بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می نمود.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در خطابه به قانونگذاران آمریکایی گفت که اعلان محکمه بین المللی جرایم مبنی بر صدور حکم بازداشت صدر اعظم اسرائیل امید برای آتش بس در غزه را به خطر می اندازد. گزارش کاترین جیپسن از صدای آمریکا را همکارم جیلانوری به توجه می رساند.
اعلان حکم بازداشت صدر اعظم اسرائیل و یحیی استوار یک تن از رهبران حماس به خاطر جرایم جنگی توسط محکمه بین‌المللی جرایم با انتقاد قانونگذاران هر دو حزب در کنگره آمریکا روبرو شد. سناتور بن کاردر رئیس کمیته رابط خارجی سنای آمریکا میگوید این یک اقدام نادرست است.
من آن را به عنوان یک قدم به جهت نادرست میبینم که برای ما مشکل بیشتر ایجاد میکند تا هر دو جانب را گرد هم بیاوریم. همیشه درک ما از محکمه بین المللی جرایم این بوده است که این نهاد با کشورهای معامله میکند که قوه قضاییه مستقل ندارند. اسرائیل قوه قضاییه مستقل دارد.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده میگوید که اعلامیه محکمه بین‌المللی جرایم روند مذاکرات برای برقراری آتش بس در غزه را پیچیده می‌سازد.
جای شرم است که رهبر حماس و رهبر اسرائیل را در موقف مساوی قرار دادند. فکر میکنم این فقط آینده توافق را پیچیده میسازد. ما برای رسیدن به آن پیش میرویم، اما این تصمیم قسمی که شما گفتید از چندین ساعت به جهت نادرست میرود.
تیم کین سناتور دموکرات اعلامیه محکمه بین‌المللی جرایم را کم اهمیت جلوه داد.
توصیه یک سارنوال ارزش این همه توجه را ندارد.
جریان استماعی بلینکن را معترضین مختل ساختند. در حالی که اختلافات در داخل امریکا روی حمایت این کشور از اسرائیل وجود دارد، بیشتر از 35,000 فلسطینی به شمول مردم ملکی و جنگجویان در جنگ کشته شدند. گزارش اخیر وزارت خارجه ایالات متحده دریافته است که اسرائیل احتمالاً معیارهای بین‌المللی را در بخش جلوگیری از آسیب رساندن به مردم ملکی نقض کرده است، اما آمریکا کمک‌هایش را قطع نکرده است. دموکرات‌ها به شمول سناتور کرینز وان هالن و بلینکن هشدار داد که جهان متوجه پاسخ آمریکا است. در این حال جیم ریش عضو جمهوری‌خواه کمیته رابطه خارجی سنای آمریکا می‌گوید آمریکا به اندازه کافی از اسرائیل حمایت نمی‌کند.
حکومت بر اسرائیل مصارف را تحمیل می کند. شما باید متهم ساختن اسرائیل را متوقف کنید. بگذارید اسرائیل حماس را از غزه بیرون کند. این یگانه راه حل آینده است.
از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل روز شنبه از سرانونان ارشد محکمه بین‌المللی جرایم به خاطر اعلام حکم بازداشت داشت انتقاد کرد. نتانیاهو در برنامه صبح خیر امریکا در شبکه ABC چنین گفت:
یک وظیفه است اما جدی نیست. سرانونان ارشد محکمه بین‌المللی جرایم میخواهد ما را بدنام کند و به احساسات ضد یهودی بیفزاید.
کریم خان سرانول ارشد محکمه بین‌المللی جرایم میگوید درخواست حکم بازداشت صدراعظم اسرائیل و وزیر دفاع این کشور را نموده است. خان فهرست اتهامات علیه نتانیاهو و گلند را به شمول گرسنگی مردم ملکی که عمدن باعث عذابکشی مردم می شود با عنوان اقدامات غیر انسانی قلمداد کرده است.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
اداره جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP هشدار می‌دهد که سیلاب‌های ویرانگر که در دو هفته گذشته مناطق شمال شرق و شمال غرب افغانستان را در نوردیده و بیش از 80 هزار نفر را تحت تأثیر قرار داده است، در ماه‌های آینده شدت بیشتر کسب کرده و روی مسئولیت غذایی تأثیر بزرگ خواهد داشت. شرح بیشتر این گزارش را سحر عظیمی پیشکش می‌کند.
سیلاب‌های اخیر در چندین ولایت افغانستان سبب تلفات و خسارات هنگفته مالی شده است که بیشترین میزان تلفات و خسارات در ولایت بغلان ثبت شده است.
تا آخر ماه می احتمال داره که شمال کشور ما و شمال شرق کشور ما بارندگی دریافت کنه. گرچه موج بارندگی ضعیف پیش بینی شده اما احتمال جاری شدن سیلاب هنوز هم در شمال و شمال شرق کشور ما است. بعد از او فصل بارندگی در افغانستان پایان می‌یابد تا ماه جون و آخر ماه جون و اواسط جولای فصل بارندگی مونسون وارد کشور ما میشه. فصل مونسون در حقیقت شرق و جنوب شرق کشور ما را متاثر می‌سازه. ما امسال قرار پیش بینا که مونسون شدید خواهد بود در این منطقه. پاکستان، هندوستان و افغان شرق افغانستان شاید بارندگی شدید خواهد.
با گفته برنامه جهانی غذا احتمالاً در ماه‌های آینده وضعیت بد جوی تشدید خواهد شد. تأثیر قابل توجهی بر مواد غذایی و مسئولیت غذایی در مناطق آسیب دیده خواهد داشت.
اوساهاده که یک فصل کشت دارن اونا دیگه چانس ازیره ندارن که دوباره کشت کنن، بخصوص ساحات مرکزی افغانستان مثل ولایت غور و طور مثال ولایت دایکندی و ولایت دیگه مرکزی افغانستان که سیلاب‌های اخیر متضرر شدن. در خصوص اینا دیگه چانس ازیره ندارن که کشت دوباره کنن و از این سیلاب در قد دوباره رهایی یابن. بلان ای در این مناطق بدون شک که وضعیت غذایی متاثر میشه، اما در باقی کشور به دلیل بارندگی‌های خوب امسال احتمال داره که کشت گندم در کشور حاصلات خوب بده و در کل غلجات کشور تولید غله کشور بهبود پیدا کنه.
با باور پژوهشگران بارندگی غیر معمول زیاد که به دنبال زمستان خشک که زمین را برای جذب باران بسیار سخت کرده بود در اوایل این ماه منجر به سیلاب‌های عظیم شد. نجیب الله صدید پژوهشگر منابع آب و محیط زیست راهکرد این آزمون را چنین توصیه می‌کند:
بسیار مهم است که حکومت و ادارات بین‌المللی که در افغانستان فعال هستند دست مردم را بگیرند تا حداقل برای سال جاری در حقیقت اینا بتار انجام و سلامت ببرند. و دلیل از این که من یادآوری کردم که کشت یک فصله که بسیار ساعت افغانستان داره اونا چانس وزیره ندارن که دوباره کشت کنن و اصلا اما توانایی مالی از این وجود نداره که زمینایشون رو دوباره آماده کشت بسازن. زیادتر جای ها به طور مثال خانه ها ویران شده، اونا اول خانه بسازن یا دوباره زمینای خود و کشت آماده کنند. بلند در اینجا خود مردم متاسفانه بسیار اختیار کمی دارن که در این باره کار انجام داده بتنن.
اخیراً اداره زنان ملل متحد نیز با نشر گزارشی از وضعیت سیلاب زدگان در افغانستان گفته است که زنان و کودکان به طور نامتناسبی تحت تاثیر این رویداد طبیعی قرار گرفتند.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با اخبار و گزارش‌های تازه با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.